پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه خواهران برای سال 1405-1406 در مقاطع تحصیلی عمومی سطح 2، عالی سطح 3 و تخصصی سطح 4 به شیوه حضوری و غیر حضوری آغاز شد. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسی به پایگاه اطلاع رسانی پذیرش.whc.ir و یا مدارس علمیه خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
از بخش شبکه فرهنگ، شبکه زندگی در خدمت و همراه شما هستیم دوستان عزیز. بشنوید برنامه کتابگردی رو.
کتابگردی، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدایی که دلهامونو روشن میکنه و با هر کلمه چراغی از دانایی در مسیر فکر و زندگی ما به ما هدیه میده. سلام به شما شنونده های خوب رادیو فرهنگ. سلام به اهالی کتاب و کتابخانی. قرار ما با شما اهالی کتابخان و اهل مطالعه همین ساعته. با کتابگردی امروز در کنار شمایی. در بخش کتاب دوست همراه میشیم با یکی از اهالی فرهنگ ایران زمین.
بنده مهرداد ناظری هستم، جامعه شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد.
درباره کتابخوانی و اهمیت اون همیشه بحثای زیادی وجود داره، حالا هم تو محافل روشن فکری و هم در بین توده مردم همواره بحث کتابخوانی خیلی مطرحه. اما واقعیت اینه که اینکه چگونه ما کتابخون بشیم خودش خیلی موضوع پیچیده و مهمیه. من اگه بخوام بخشی از زندگی خودم رو بگم، من تقریبا از دوران کودکی که حالا ما یه جورهایی متولد عصر آنالوگ هستیم، از 10-11 سالگی تقریبا کتابخونی رو شروع کردم. اون هم به این دلیل که در خونه ما پدرم خیلی کتابخون بود و ما کتابخونه بزرگی داشتیم و همواره این کتابخونه گسترش پیدا می‌کرد، یعنی هی کتابخونه بزرگتر و بزرگتر می‌شد، به این دلیل که جای کتاب‌های زیاد می‌شد و جا برای اون کتاب‌ها وجود نداشت. و من مرتباً از دوران کودکی مهمترین سرگرمی که داشتم این بود که کتاب بخونم. خب این عادت به کتابخونی از دوران تقریباً کودکی و نوجوانی با من بود تا دوران بزرگسالی و خب من همین الانم توی خونه یکی از مشکلاتی دارم اینه که 2000 تا کتاب دارم و با مکانهای کوچک و موقعیتهای کوچیکی که تو خونه ها برای این وجود داره مقداری دچار مشکل هستم. اما همچنان با توجه به همه تحولات و پیشرفتهایی که دوره جدید شده و حالا البته کتابها خونی به شیوه های جدید هم الکترونیکی و نسخه های دیجیتال وارد بازار شده، اما به نظر میاد که نگرش و تفکر نسل جدید به خصوص به کتابخوانی خیلی عمیق نیست و این یکی از چیزهای بسیار مهمیه که گاهی اوقات منو دچار ملال و افسردگی میکنه. یکی از نکته‌های خیلی مهم که اینکه چه ضرورتی برای کتابخونی وجود داره اینه که زندگی انسان خیلی محدود و کوتاهه و ما برای اینکه بتونیم توی این زندگی کیفیت زیست خودمون رو بالا ببریم نیاز داریم از تجربیات سایرین استفاده کنیم. شما تصور کنید وقتی ما مثلا دیوان حافظ رو تورق میزنیم و شروع میکنیم یکی از غزل‌ها رو میخونیم، انگار با تفکر و اندیشه یک انسان متعالی که راه رو داره به ما نشون میده روبرو میشیم و با خوندن یک غزل میتونیم جریان سیال زندگی رو، اون مفهومی از حقیقت رو که در ذهن حافظ وجود داره رو برای خودمون بازبینی کنیم. برای این کتابخونی یه جورهای رفتن به تاریخ و استفاده کردن از اندیشه و تجربیات دیگرانه. این کمک میکنه که انسانها کمتر دچار اشتباه بشن. گاهی اوقات ما خیلی علاقمند هستیم که همه چیز رو خودمون تجربه بکنیم، اما تجربه های اشتباه میتونه فرسایش در انسان ایجاد کنه و راه رسیدن به موفقیت رو برای ما طولانی تر بکنه. حالا ما همیشه از ضرورت کتابخانی صحبت میکنیم، اما در مورد این که اون که چه کتاب‌هایی رو باید بخونیم خودش موضوع مهمیه. گاهی اوقات دیده شده خیلی‌ها کتابخون هستن، اما این کتابخونی توی زندگیشون، توی هویتشون، توی اخلاق و روند فکریشون تأثیر آنچنانی نداره. این برمیگرده به اون که خب اون فرد چه کتاب‌هایی رو داره می‌خونه، اولویت‌هاش چیست. من نمی‌خوام اینجا بگم که ما باید اولویت‌های جبری داشته باشیم و حالا مثلا نسل جوان بیان و اولویت‌های ما رو جدی بگیرن، نه بحثم این نیست. اما این مهمه که هیته و حوزه‌های مطالعاتی که ما داریم انجام میدیم چه کمکی به شیوه‌های اندیشیدن، تفکر کردن، خلاق زیستن یا خلاقانه زیستن رو در ما تقویت می‌کنه. من معتقدم که اگه ما بتونیم کتاب رو به مثابه یک شی نبینیم، کتاب خودش در حقیقت یک گنجینه هوشمند و آگاهه که انگار با ما داره صحبت میکنه، ما باید بتونیم با کتاب‌ها گفتگو کنیم و اینکه تشخیص بدیم چه کتاب‌هایی رو بخونیم خودش مسئله مهمیه. من فکر میکنم که هر انسانی نیاز به مطالعه اون رشته تخصصی خودش، اون شغلی که داره رو حتما داره، اما در کنار اون ما نیاز به کتاب‌هایی داریم که در حقیقت کیفیت زندگی ما رو بهتر میکنه. مثلا اینکه یه سری کتاب‌هایی در مورد تفکر انتقادی، تفکر خلاق، اینا تو بازار هست. به نظر من اینها خیلی کمک میکنه که ما بتونیم خلاقیت و شیوه های اندیشیدن و درست اندیشی رو یاد بگیریم و درونی سازی بکنیم. کتاب های دیگه‌ای که به نظر من خیلی مهمه هر فرد بخونه، کتاب درباره گفتگو کردنه. اساسا یکی از بحران های جوامع جهانی امروز اینه که با هم دیگه گفتگو ندارن. گفتگو فرایندیه که در اون انسان میتونه حرفای دیگران رو بشنوه. قدرت شنیدن، یعنی که درک گفته های دیگران، به نظر من خیلی موضوع مهمیه. در دنیای قدیم کتاب ها در واقع مهمترین منبعی بود برای اینکه شما بتونید با مشاهیر جهان صحبت کنید، با نویسنده ها ارتباط برقرار کنید، شاعران رو بشنوید. اما تو دنیای جدید که حالا فضاهای مختلف و شبکه های اجتماعی پدید اومده، همه دارن روایت خودشون رو بیان میکنن و این باعث شده ما قدرت شنیدارمون ضعیف‌تر بشه و بیشتر دوست داریم حرف بزنیم. در حقیقت من میشنوم برای اینکه پاسخ بگویم، در حالی که گاهی اوقات فقط باید بشنویم و سکوت کنیم و در درون خودمون با اون حرف و گفته ارتباط برقرار کنیم. این خیلی کمک میکنه که از طریق کتابخونی ما بتونیم فرهنگ گفتگو کردن رو در جامعه تقویت کنیم. اما کتابهای دیگه‌ای که به نظر من خیلی مهمه اینه که ما قدرت مهرورزی و همدلیمون یه مقداری ضعیف شده. جامعه‌ای که سواد عاطفیش پایین بیاد، اون جامعه آسیب ببینه، اون جامعه دچار مشکلات فراوون میشه. قدرت درک کردن دیگری ها، ارتباط برقرار کردن با همه انسانهای دیگه، توجه کردن به خواسته های قلبی دوستان، روایت آدم هایی که اطراف ما هستن، کمک میکنه که ما بتونیم همدل باشیم، بتونیم همسوتر بشیم با انسان ها. چرا که زندگی و هدف اصلی زندگی و هدف اصلی خلقت به نظر من بلوغ انسان و تبدیل شدن انسان به یک گوهر درخشان در هستیه و خداوند انسان رو آفرید که انسان بتونه اون اشرف مخلوقات شدن خود رو فریاد بزنه. اما برای رسیدن به اشرف مخلوقات شدن انسان باید تلاش کنه، اندیشه کنه، دوست داشتن و دوست داشته شدن رو تجربه بکنه و همه اینها چیزهایی است که کتاب و کتابخوانی به ما منتقل میکنه. بنابراین من خواهش میکنم که خانواده‌های ایرانی علارغم همه تحولات دنیای دیجیتال و رسانه و تلفن همراه و غیره، کتاب رو فراموش نکنن. البته کتاب میتونه صوتی باشه، کتاب میتونه فایل های دیجیتال باشه، اما خود کتاب کاغذی هم گاهی اوقات میتونه همچنان مؤثر باشه. کتاب کاغذی تعامل و ارتباط صمیمی ما رو با نوشته برقرار میکنه. این امکان رو میده که ما بتونیم در کتاب حرکت کنیم، کتاب رو در آغوش بگیریم، باش ارتباط عمیق برقرار کنیم و فهم بهتر و بالغتری از اون پیدا کنیم. امیدوارم که این بحثا بتونه کمک بکنه که ما بتونیم شرایط بهتری رو در دنیای امروز تجربه بکنیم. تو ای پور دیدار ایران زمین، تو ای شعله دودمان کیان، سزد گر سپاری بدین نکته گوش، که فرمود پیغمبران را بیان.
تازه و شنیدنی دنیای کتاب همیشه برای اهل مطالعه جذابه. قراره سری بزنیم به چند خبر مهم حوزه کتاب که حمید سفری تبار اونها رو با ما و شما به اشتراک میذاره.
سلام، وقت شما بخیر. با تازه ترین خبرهای فرهنگی همراه ما باشید. مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران از پرداخت مرحله سوم مطالبات ناشران حاضر در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد. ابراهیم حیدری اعلام کرده با انجام این مرحله حدود 70% از مطالبات ناشران تسویه شده و بخش قابل توجهی از پرداختها به حساب ناشران واریز شده. این روند تو راستای حمایت از ناشران و ساماندهی پرداختهای نمایشگاه مجازی کتاب انجام میشه. در ادامه سراغ یک خبر تو حوزه نشر کتاب میریم. کتاب سیاستگذاری ملی کتابخانه‌های عمومی در ایران، اثری پژوهشی که با تمرکز بر نقش فرهنگی و اجتماعی کتابخانه‌های عمومی به بررسی مسائل سیاستی این حوزه پرداخته و تلاش کرده راهکارهایی برای بهبود حکمرانی تو این بخش ارائه بده. این کتاب تو 7 فصل تدوین شده. تو فصل اول به مفهوم سیاست‌گذاری تو کتابخانه‌های عمومی پرداخت شده و اهمیت اون تو مدیریت این مراکز بررسی شده. تو فصل دوم نقش کتابخانه‌های عمومی در جوامع و جایگاه اونها تو ارتقای فرهنگ، آموزش و حتی اقتصاد و سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. تو فصل سوم به مبانی سیاست‌گذاری عمومی و مدل‌های مختلف اون اختصاص داره و تلاش شده تصویری کلی از چارچوب‌های نظری این حوزه ارائه بشه. تو فصل چهارم هم قوانین و مقررات مرتبط با کتابخانه‌های عمومی تو ایران مورد تحلیل قرار گرفته. از مصوبات مجلس گرفته تا تصمیمات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی. فصل پنجم به دیدگاه متخصصان و مدیران حوزه کتابخانه‌های عمومی اختصاص داره و تو مسائل و چالش‌های سیاستی از نگاه کارشناسان بررسی شده. تو فصل ششم هم موضوع دستور کار سیاست‌گذاری مطرح شده، یعنی اینکه چه موضوعاتی باید در اولویت سیاست‌گذاران این حوزه قرار بگیره، و در نهایت تو فصل هفتم راهکارها و پیشنهادهای سیاستی برای بهبود وضعیت کتابخانه‌های عمومی ارائه شده. این کتاب توسط نشر چاپار تو 500 نسخه و 220 صفحه منتشر شده. و این هم از مهمترین خبرهای فرهنگی امروز. با ما همراه باشید برای خبرهای بعد.
یه صفحه کتاب میتونه زاویه نگاهش رو عوض کنه. انگار یکی قبل‌تر همین مسیر رو رفته، زمین خورده، بلند شده و حالا تجربهش رو صادقانه نوشته. وقتی میخونیم تنها نیستیم، داریم از تجربه های فشرده یه عمر استفاده میکنیم. شاید راز خیلی از گره هایی که باز میشن همین هم صحبتی آروم با کلمه ها باشه، هم صحبتی که بی سر و صدا ما رو قوی تر میکنه. موفقیت همیشه یه اتفاق یه شبه نیست، گاهی از دل یه تغییر کوچیک شروع میشه، از یه جمله که تلنگر میزنه، از یه روایت که امید میده، از یه فکر تازه که جوشو باز میکنه تو ذهنمون. کتاب ها انگار میان ذهنو مرتب میکنن، دلو قرص‌تر میکنن و جرأت قدم برداشتن به آدم میدن. شاید خیلی از بردهای بزرگ زندگیمون اول تو سکوت خوندن شکل گرفته باشه، همونجا که تصمیم گرفتیم جور دیگی عمل کنیم. تا به حال شده با خوندن کتاب مشکلی از مشکلاتت حل بشه یا موفقیتی کسب کنیم؟ تجربه زیستت چیه؟ گزارشگرمون در کنار شما هستن و این پرسش رو مطرح کردن. این بخش رو با هم بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، وقتتون بخیر باشه. بعضی موقع ما کتابی رو میخونیم که باعث پیشرفتمون میشه و مشکلی رو از مشکلاتمون کم میکنه. شما چه کتابی رو تا به حال مطالعه کردید؟ اجازه بدید با خانمی گفتگو کنم. خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
زنده باشید. خانم، تا حالا شده کتابی رو مطالعه کنی که باعث بشه که مشکلاتتون حل بشه یا به نوعی باعث موفقیتتون بشه؟
بله، من کتاب های مختلفی مطالعه کردم. یکی از اونا کتاب ملت عشق که خیلی برام کتاب ارزشمندی، زندگی نامه شمس تبریزی و مولانا هست و داخل این کتاب به شخصیت و ارزش واقعی یک زن اشاره شده و من خودم بعد از مطالعه این کتاب یه جورایی به خودم، به وجود خودم، به ارزشام پی بردم، به جایگاهی که توی زندگی باید داشته باشم. که توی این کتاب به شخصیت خانومی اشاره شده که این خانوم صاحب دوتا فرزنده و فکر و ذکرش تو زندگی اینه که همش رسیدگی کنه به غذا و لباس این بچه‌ها و که همسرش از سر کار میاد غذاش آماده باشه. بعد به این فکر میکنه که خب سهم من توی این زندگی چیه، جایگاه من تو زندگی چیه. بعد متوجهش میشه که خب باید برای رشد خودش هم یه تلاشی بکنه. که همونجا هم اشاره شده به مطالعه کتاب. ببینین، کتاب عین یه چراغ راهنما میمونه. خیلی مثلا تو ایران یه مثالی میزنن، میگن کسی که مسافرت نرفته عین یه کتاب بسته میمونه، کسی که اصلا انگار مطالعه نکرده. پس چقدر ببینین مطالعه رو ارزشش رو بالا میدونن.
بله، یعنی وقتی میخواییم یه سفری کنیم، قبلش اگه مطالعه کنیم به درستی تعریف اون کشور، اون شهر، اون منطقه رو بشناسیم، مشکلمون رو حل میکنه که تو اون منطقه به درستی مسیر رو پیدا میکنیم، به درستی جای تاریخی رو به حال بهش میرسیم و به درستی با مردم اون منطقه برخورد میکنیم و با فرهنگ اون منطقه آشنا هستیم. دیگه چه کتابایی مطالعه کرد که مشکل از مشکلاتتون حل کرده؟
ببینید، من کلا چراغو مثل یه نوری میبینم در تاریکی. گاهی وقتا شما تو تنهایی خودت میبینی حتی به بن‌بست میرسی، نمیدونی چی کار کنی، ولی اون کتاب، اون مطالعه شما رو هدایت میکنه، راهنماییت میکنه. حالا چه از لحاظ زندگی شخصیت، مشاوره، راهنماییت و چه از لحاظ اینکه تو کارت موفق باشی. و من حتی یکی از کتابایی که خیلی تو زندگیم ارزشمند بود برام، کتاب معجزه شکرگزاری بود و همین باعث شد که خیلی تو زندگیم پیشرفت کنم.
چرا میشه برام توضیح بفرمایید؟
ببینین، توی کتاب معجزه شکرگزاری به شما آموزش میده شما هر چیزی که پیرامون اطرافت داری، چه از لحاظ پدر، مادر، خانواده، پوشاکت، خوراکت یا تمام ثروتی که داری و کاری که میکنی و اون پولو به دست میاری، بابت شکرگزاری کنی و این شکرگزاری باعث میشه که نعمت شما افزوده بشه. و این دقیقا چیزی بود که من نسبت به شکرگزاری که کردم نتیجهشو دیدم.
پس در کل میفهمید کتاب مسیر هدایت و راهگشای برای زندگی و کار ما، به نوعی ما رو به موفقیت و از مشکلات ما کم میکنه.
بله دقیقاً، یه معلم واقعا.
بله، حتی بنده برای خودم پیش اومده که گاهن برای کلاس حالا خبرنگاری فرصت نداشتم برم، اما از کتابهایی که مطالعه کردم راهگشا بوده برای ارتباط گرفتن با هموطنان عزیز. پس گره از کارهاتون اگه میخواد باز بشه کتاب رو انتخاب کنید.
بله 100%. و ما تو خانوادهمون هم مرسومه وقتی حالا دور هم جمع میشیم، مهمونی باشه، من یه دونه سبد پلاستیکی میارم، میگم گوشیاتون همه جمع کنیم بذارین توی این سبد. گوشی‌ها رو جمع کنیم، میگم سعی کنین که حالا اوقات فراغت دور هم جمع میشیم یه خورده از این
داست... با هم دیگه صحبت کنید و...
دقیقاً یه خورده از موبایل بیایم بیرون، کتاب بخونیم، مجله بخونیم، روزنامه بخونیم، مطالعه کنیم.
همه استقبال میکنن؟
همه خیلی دوست دارن، خیلی هم علاقه مندن.
بسیار عالی. اینجا هم میبینم که یه کتاب دیگه هم هستش به عنوان کتاب
باشگاه پنج صبحی ها هستش که همین باعث شد من اگر 10 صبح به زور بلند میشدم با مطالعه این کتاب دقیقا 5 صبح خیلی راحت بلند میشم، به کارام میرسم.
انشالله که موفق باشید. بسیار ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. برای هموطنان عزیز آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
کتابگر، جایی که کتاب ها با شما حرف دارن.
در این بخش از کتابگردی به سراغ کتاب‌هایی میریم که مفتخر به تقریض رهبر عزیز و شهیدمون شدن، آثاری که با نگاه و تحسین ایشون اهمیت بیشتری پیدا کردن. قراره با یکی از این کتاب‌ها آشنا بشیم و از حال و هوای اون کتاب برای شما بگیم. کتاب 20 سال و 3 روز، داستانی کوتاه اما درخشان از زندگی شهید سید مصطفی موسوی، جوانترین شهید مدافع حرمه. جوانی از نسل دهه 80 که تنها 3 روز پس از تولد 20 سالگیش در حمله‌ای به اطراف حرم حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق به شهادت رسید. او از نیروهای هوابرد ارتش بود و مسیر دشوار و پرشور حضورش در جبهه مقاومت رو با ایمان، اراده و عشق به اهل بیت علیهم السلام طی کرد. سامان خاکبازان نویسنده این اثر کوشیده تا فراتر از روایت نظامی و میدانی تصویر انسانی و الهام بخش از مصطفی رو ارائه بده. این کتاب علاوه بر بازنمایی صحنه‌های پرشکوه از مجاهدت‌های او، برای نوجوانان و جوانان امروز الگوی زیستن مؤمنانه در دنیای معاصر را به نمایش می‌گذارد.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمامی شنوندگان محترمتون. با واسطه این خیر برای من انتشارات روایت فتح بود. از جانب انتشارات به من سید مصطفی معرفی شد و وقتی که من مصاحبه ایشون رو خوندم جذب شخصیت والاشون شدم و شروع به نگارش کردم. سید مصطفی موسوی جوانترین شهید مدافع حرم بود. یک جوان دهه 70 با ظاهری کاملا شبیه جوانان ما، با تمایلات و زوهای دقیقاً مبتنی بر این سن. مزید بر همه اینها اهل مطالعه به شدت ایشون بودن و همچنین بسیار سخت پوش. ایشون در دایره لغاتشون هیچ وقت نمیتوانم، نمیشود، حالا باشه برای بعد، اینها اصلا هیچ جایگاهی نداشت و کسی بود که خود شرایط رو جور میکرد برای این که به تمام خواسته‌هاش برسه. شاید حلقه مفقوده‌ای باشه در ذهن بعضی از جوانها که باید همه چیز فراهم باشه تا به خواستمون برسیم، اما سید مصطفی نشون داد که باید همه چیز رو به دست آورد و برای یک نوجوان یا جوان ایرانی هیچ چیزی نمیتونه سد و مانع برای رسیدن به خواسته‌هاش باشه.
ایشون بسیار کم سن بودن، چند ساله بودن که شهید شدن؟
ایشون 20 سال و 3 روزشون دقیقاً بود در شهر
عنوان کتاب ارتباط درسته.
بله دقیقاً در 20 سالگی ایشون رو در سوریه جشن میگیرن تولدشون رو و 3 روز بعد در شهر العز حلب به شهادت میرسن.
فکر میکنه چه اندیشه‌ای در وجود ایشون بود که سبب این سرنوشت متفاوت شد؟
سید مصطفی بسیار اهل تعمق و تفکر بود. در سیره زندگی خودشون هدایی که داشتیم در زمان انقلاب به خصوص شهید بابایی، ایشون هدفش این بودش که هر جایی که اسلام در خطر باشه من باید اونجا حضور داشته باشم. نگاهی که ایشون به اسلام داشتن فاقد زمین و مرز بود و همین باعث می شد که دید ایشون کلن به دفاع کردن و حفظ حریم اسلام خیلی بخواد دگرگون باشه و فرق کنه. برای همین وقتی که مسئله ای رو مثل رفتن به سوریه رو ایشون اتفاقی متوجه میشن، تمام تلاش خودشون رو میکنن برای اینکه پا بگذارن به منطقه سوریه.
و درباره کتاب هم بفرمایید کدام بخش از زندگی ایشون به نگارش درآمده؟
از چندی قبل از تولد ایشون آشنایی پدر و مادر شروع میشه و با چند روز بعد از به شهادت رسیدن ایشون به پایان میرسه.
از شما سپاسگزارم. سرکار خانم سمانه خاکبازان درباره کتاب 20 سال و 3 روز با شما صحبت کردم، کتابی که به زندگی شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی می‌پردازه. برقرار باشید.
ممنون از شما.
رهبر شهیدمان در تقریض خود بر این کتاب با بیانی عاطفی و درخشان از ایمان شهید و صبر خانواده‌اش تمجید کرده بودند و زیستن در دوران چنین انسان‌هایی سخن گفتند. این شرح حال نیز برای امثال من غبطه انگیز و حسرت زاست. نور این جوان و امثال او چشم امثال مرا خیره می کند و ما را متوجه تاریکی هایی که در آن گرفتاری می سازد. آفرین به آن انگیزه نجات بخش که سید مصطفی ها را به چنین اوجی میرساند و مرحبا به صبر و تفکری که پدر و مادری را در فقدان چنین فرزندی آرامش میبخشد. خدا را سپاس که در دوران چنین انسانهایی زندگی میکنید. اگه اهل شنیدن کتابید و دلتون میخواد قصه ها رو با صدا تجربه کنید، میتونید برای شنیدن کتاب های صوتی به پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir بپیوندید. به پایان کتابگردی امروز رسیدیم. خیلی ممنونیم که با دل و جان همراه ما بودید. کنار شما خوندیم، فکر کردیم و یاد گرفتیم. امیدواریم که بیشتر کتاب بخونیم تا روشن‌تر ببینیم، عمیق‌تر بفهمیم و همقدم با اندیشه‌های بلند بزرگان این سرزمین راه رشد و آگاهی رو محکم‌تر از گذشته ادامه بدیم. تا درودی دیگر و بعدی دیگر در کتابگردی رادیو فرهنگ، محفلی برای کسب علم و دانش و بینش و معرفت، همه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
جایی که کتابها با شما حرف دارد. کتابگر.
چقدر وقت ماها در رفت و آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه؟
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه خواهران برای سال 1405-1406 در مقاطع تحصیلی عمومی سطح 2، عالی سطح 3 و تخصصی سطح 4 به شیوه حضوری و غیر حضوری آغاز شد. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسی به پایگاه اطلاع رسانی پذیرش.whc.ir و یا مدارس علمیه خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
با اجرای آقای مهدی فرقانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ شبکه زندگی. داستانک یعنی داستان کوچک. داستانک با افسانه تفاوت داره. افسانه تخیله، اما داستانک میتونه واقعی یا تخیلی باشه. در اینجا منظور ما نقل داستانهای واقعی محیط زیستیه. پس شما رو به شنیدن چند داستانک دعوت میکنیم. 1. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از راهی میگذشت که سعد ابن معاذ را در حال وضو گرفتن دید. فرمود ای سعد، اسراف نکن. سعد گفت ای پیامبر خدا، آیا در آب وضو هم اسرافه؟ حضرت فرمود آری، اگرچه کنار نهری جاری باشه. داستانک دوم. روزی حسن بصری خدمت امام علی علیه السلام در کنار شط فرات بود، ظرفی رو آب کرده آشامید و بقیه اون رو روی زمین ریخت. امام فرمودند در این کار اسراف نمودی، زیرا آب را به زمین ریختی و بر روی آب نریختی. داستانک سه. مرحوم دکتر